ساعت 21 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. اجاره بها در تهران در یک سال نزدیک به 51% افزایش یافت. سازمان معلمان ایران برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان صنفی معلمان را محکوم کرد. 10 عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در پلیس امنیت بازجویی و تهدید شدند. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پور استاد هستم. اجاره بها در تهران در یک سال نزدیک به 51% افزایش یافت. بررسی‌های بانک مرکزی ایران از شاخص اجاره بهای مسکن در دی ماه امسال حاکی از افزایش 50% کرایه خانه در شهر تهران نسبت به دی ماه سال گذشته است. مرکز آمار ایران به تازگی اعلام کرده بود که نرخ کل تورم سالانه در دی ماه 1400 برای خانوارهای کشور بیش از 42% و نرخ تورم نقطه به نقطه در این ماه به بیش از 35% رسیده است. سازمان معلمان ایران در بیانیه‌ای برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان صنفی معلمان را محکوم کرد. این سازمان خواستار تجدید نظر در رویکردهای غیرمدنی، غیرحقوقی و غیرقانونی نسبت به کنشگری‌های مدنی و مسالمت‌آمیز معلمان و فعالان تشکل‌های معلمان شد. در این بیانیه به اجرای حکم زندان حسین رمضان‌پور، عضو شورای مرکزی سازمان معلمان خراسان شمالی در بجنورد و همچنین اجرای حکم زندان محمد تقی فلاحی، دبیر کل کانون صنفی معلمان اشاره کرده است. سازمان معلمان ایران با اعلام اینکه بی‌توجهی به مطالبات معلمان ادامه دارد افزود، هر روز فشارهای نهادهای قضایی و امنیتی بر معلمان افزایش می‌یابد. در حال حاضر شماری از معلمان مانند اسماعیل عبدی به اتهام‌های امنیتی در زندان هستند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران خبر داد که دست کم 10 تن از اعضای این تشکل پس از احضار به پلیس امنیت از سوی بازجویان تهدید شدند که دست از فعالیت‌های سندیکایی بردارند. بازجویان پلیس امنیت همچنین از این اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران خواستند در اعتراض‌ها شرکت نکنند و با چند تن از اعضای فعال سندیکا ارتباط نداشته باشند. پیش از این 10 کارگر و عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران تحت فشار قرار گرفته بودند تا در تجمع روز 28 آذر در مقابل شهرداری و نیز حرکت اعتراضی رانندگان در روز 18 دی شرکت نکنند. نرگس محمدی، فعال مدنی، در تماس با خانواده خود از زندان قرشک ورامین خبر داد که در حکم تازه به تحمل 8 سال و 2 ماه حبس، 74 ضرب شلاق و 2 سال تبعید از تهران محکوم شده. دقایق قبل با تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، درباره جزئیات بیشتر این حکم صحبت کردم که میشنوید.
تماس گرفته با خانواده تو ایران، با ما که نمیدونه تماس بگیره. 8 سال و 2 ماه زندان گرفته. این 8 سال و 2 ماه همراه با 74 ضرب شلاق، 2 سال تبعید از تهران بعد از حکمش، بعد گرفتن حکم، تمام شدن حکمش، 2 سال ممنوعیت در گروه های مدنی و سیاسی، 2 سال ممنوعیت در حضور در شبکه های اجتماعی و مصاحبه امثال این. این حکم بدلیست، ولی دادگاه در 5 دقیقه صورت گرفته، اصلا چیزی به نام وکیل نبوده. 25 دی میبرنش دادگاه، 3 روز بعد حکم بهش ابلاغ میکنه. یعنی 2 روز هم تعطیل بوده، پنجشنبه اشتباه نکنم جمعه، شنبه بهش حکم بدلیه بهش تو انفرادی ابلاغ میکنه.
آقای رحمانی، آیا این جزئیات حکم درباره اتهامش مشخصه که بابت چه اتهاماتی هست؟
همین، این خیلی اتهامات، ببینید امکان پرونده خانی نداشته. اجتماع و تبانی اقدام علی امنیت ملی که معمولا یک سریال مشترکه، ولی جبسازی تو سلول، اولا هیچ بازجویی نداشته، 60 چند روز در سلول تو یک اتاق که همواره چراغ با روشن با نور زرد آزار دهنده بوده حکم کشید. اصلا بازجویی نبود، بهش گفته اصلا بازجویی لازم نداری، حکم تو مشخص. ولی در دادگاه قاضی با جدل باش پرداخته، این که تو مزدور بیگانه، کاندیدای صلح نوبل شدی به خاطری که به جمهوری اسلامی و به نظام مقدس فشار بیاد. البته دادگاهش به اون شکل نبوده، یعنی هیچ وجه مشخص نیست، ولی وقتی که گرفته بودنش یا قبلا بهش گفته بودن تمام کارهایی که تو کردی علیه امنیت ملی و علیه نظام، و واقعا دادگاهی نبود. تو 5 دقیقه حساب کنید دادگاه چه 5 دقیقه طول بکشه و متهم بدون وکیل، چون بهش گفته بودن در این مرحله وکیل‌هایی که ما تعیین می‌کنی باید باشه و اونا از تو انفرادی بردن تو.
آقای رحمانی موقعی که خانم محمدی رو بازداشت کردن گفتن ایشون رو بابت اجرای حکمشون بردن، آیا این حکم با اون چیزی که گفتن دو چیز متفاوته؟
کاملا متفاوته. ببینید ظاهرا بازپرس شعبه دو روز دوم به نرگس برخورد میکنه که تو اصلا مسئله مشخصه، میفرستیمت بند که 64 روز این طول میکشه، ولی تو این 64 روز دوباره نرگس بدون بازجویی دادگاه دیگه میشه، یعنی اون 30 ماه زندان 80 ضرب شلاق 12 میلیون تومان جریمه نقدی تایید شده، حالا تجمیع میشه با این معلوم نیست، ولی به خاطر فعالیت های یک سالش 8 سال 2 ماه دوباره به زندان دادم. یعنی این کاملا متفاوته از حکم قبلی.
آقای رحمانی، خانم محمدی در طول این مدتی هم که از زندان آزاد بودن خب فعالیت‌های مدنی خودشون رو ادامه دادن، با خانواده زندانیان ملاقات می‌کردن، صحبت می‌کردن با رسانه‌ها. شما فکر می‌کنید که حاکمیت، مقام‌های قضایی و امنیتی با چه قصد و نیتی چنین حکمی سنگینی رو دوباره برای خانم محمدی مشخص کردن؟
الان با توجه به اعتراضات مدنی خیابانی مطالبه محور و همچنین مشکلات اقتصادی، کسی که به خیابان و مطالبه مدنی دعوت کنه آدم خطرناک از نظر آقایان، مثل کیوان صمیم فشار زیادی روشه، نرگس محمدی و برخی هستن، خب خیلی هم هستن، دیگران هم هستن. از این طرف که جمهوری اسلامی میگه من الان در مذاکرات وین مسئله تمرکز و مسئله هسته‌ای، خب من باید بتوانم تمام این فعالان مدنی رو به اصطلاح اگرم فشار بیارم زیاد عکس العملی از کشورهای اروپایی و دیگران نخواهد، پس این فشار رو میاره. نرگسی که کسایی که دعوت به خیابان میکرد این جمهوری اسلامی دوست نداره و این شهروندی، حق شهروندی بیان کردن و مطالبه محور بودن مورد توافق نیست، به توافق جمهوری اسلامی نیست، خود این فشار طبیعی بود و می گرفتنشام دیگه. یه چیزی دیگه هم در الان در جمهوری اسلامی هست، دقت کنید همه رو دارن بازم برمیگردونن به زندان، تک توکی آزاد میکنن. این سیاست شل کن و سفت کن قوه قضاییه در تمام 44 سال بوده.
خانم محمدی قاعدتا قادر نیستن که با فرزندانتون صحبت تلفنی داشته باشن، نگاه بچه‌ها چیه نسبت به اینی که مادرشون دوباره زندان افتاده و حتی امکان تماس تلفنی با اونها برقرار نمیشه؟
بچه‌ها خود به خود سخته دیگه، این سخت بودنش مهم تا تاب‌آوری ماست، یعنی باید باشون گفتگو میکنم، شرایط رو توضیح میدم، گاهی میپذیرن گاهی نمیپذیرن، ولی خب این تاب‌آوری ماست. حالا برای بحث ما اینه که دوباره نرگس هم داره قرشت هست که زندان بعد آب و هوایی است و به اصطلاح غذای مزخرفی داره، نرگس تو طور ضعف جسمانی الان یه مقدار تو فرم انفرادی خیلی بستر گذاشته، حتی من الان بیشتر سلامت نرگس و حتی نرگس ها بریم همون مثل کیوان صمیم، ولی بچه ها واقعا خب من با بچه ها سعی میکنم همیشه حرف بزنم و شرایط قابل تحمل کنم برای نه که حل کنم مسئله. خود به خود آدم دوست داره لاغم مادرش حرف نمیبینه باش حرف بزنه، این الان همه دوباره محروم شدن. اگرم شما بارها خب قبلا هم که تو زندان بود برای حرف زدن با بچه ها اعتصاب غذا کرد و نتوانست بچه ها بدونست حرف بزنه و اونم مدام به عنوان یک امتیاز هی اذیتش میکردن، گاهی میدادن گاهی نقد میکردن گاهی نمیگفتن گاهی زمان بالا پایین میکردن. این مکافات و مصائب وقتی که با جمهوری اسلامی آدم وارد کلنج در حقوق مدنی میشه و مدنیت میشه و تو ایران خود وجود داره.
گفتگو با تغییر رحمانی همسر نرگس محمدی رو میشنیدید. خانم محمدی در تماس با خانواده خودش از زندان قرشک ورامین خبر داده که در حکم تازه به تحمل 8 سال و 2 ماه حبس، 74 ضرب شلاق و 2 سال تبعید از تهران محکوم شده.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اما غلام حسین محسنی اجرایی رئیس قوه قضاییه گفته بازپرس نباید بعد از صدور قرار بازداشت از وضعیت متهم، محل نگهداری او و رفتاری که با وی می شود بی اطلاع باشد. به گفته او مسئولیت اتفاقات احتمالی در رابطه با متهم با فردی است که قرار را صادر کرده. بخشی از این صحبت ها رو بشنوید.
اینجور نباشه که مثلا فرض کنید من بازپرس یک قرار صادر بکنم، حالا یا قرار بازداشت یا قرار منجر به بازداشت، بعد بگم آقا یک ماه در اختیار شما و من هیچ این یک ماه اصلا خبر نداشتم چی اتفاق افتاد، کجا نگهداری میشه، چجوری نگهداری میشه، تماس میگیره یا نمیگیره، چه نحو برخوردی با او میشه، چه سوالاتی میشه، آیا تو یک ماه اصلا من یه بار رفتم سر بزنم، آیا بار او رو خواستم. اینجا برای ما مسئولیت شرعی و قانونی داره، باید پاسخگو باشیم. من نمیخوام بگم خدای نکرده اون ضابط، اون حفاظت، اون سیستم امنیتی هر کجای دیگه بد برخورد میکنه چنان، نه من این نمیخوام بگم، من میخوام بگم ولی مسئولیت با منه، اگر اتفاق افتاد رافع مسئولیت از من نمیشه، او مسئوله اگر کاری کرده، ولی رافع مسئولیت از من نمیشه. من نمیتونم بگم که خب آقا اون انجام داده، اون انجام داده شما قرار زدید، شما بازداشت کردید.
درباره صحبت‌های رئیس قوه قضاییه دیدگاه حسین رئیسی، حقوقدان و وکیل دادگستری در کانادا رو پرسیدم که میشنوید.
ما از یه طرف با قانون آیندازی کیفری مواجه هستیم که همینطور که آقای رجایی اشاره کرده تمام مسئولیت‌ها راجع به فرد بازداشت شده و فردی که در حال محاکمه یا در حال تحقیقات هست، رسیده به خصوص رسیده دادیار یا دادیاران یا بازپرس ها یا دادستان، الزاماً تمام اموری که ضابطین، هم از ضابطین امنیتی، اطلاعاتی، پاسدارها، سپاه و یا پلیس نظامی داره انجام میده، الزاماً با تماماً با دستور و هماهنگی کامل با مقام قضایی باشه. این یک موضوعه. این صحبت آقای اجایی برمیگرده به این که تخلفات بسیار عمده در این حوزه وجود داره که اولاً قرارها متناسب نیست، ثانیاً افراد فراموش میشن. من خودم مواجه بودم یه شخصی که برای یک موضوع سرقت خیلی ساده کوچک معرفی میشه، به مثلا تحویل میشه به زندان، در حالی که تا 7 ماه کسی سراغش نمیره و یعنی این نهایت محکومیتی که میتونستن بهش بدن 3 ماه 1 روز بود، 7 ماه فراموش شده بود چون هیچ خانواده هم نداشت. این معضل همچنان در ساختار قضایی و به خصوص در مرحله تحقیقات مقدماتی وجود داره و بازپرسان و دادیاران معمولاً سعی می‌کنن یا مجازات کنن یا فرامینی در مامورین امنیتی و مامورین پلیس رو دنبال کنن و با اونها هماهنگ میشن. این در واقع یک معضل جدی که در ساختار تحقیقات مقدماتی ایران وجود داشته و دادرسی عادلانه رو تأمین نمی‌کنه از این نظر و آمار رو بالا برده.
آقای رئیس، با این نکاتی که شما میگید و آقای اژه‌ای هم داره رئیس قوه قضاییه به اون تاکید میکنه، این موضوع موضوع امروز دیروز نیست در قوانین ایران و در عملکرد قضات با متهمان، راهکار اون چی هست؟
دلیلی که داشتم شما میگم، دلیلی که آقای اژه‌ای بیشتر به این الان میپردازه برای اینکه آقای اژه‌ای ماده در ساختار مدیریتی قرار گرفته و میبیند که آمار بازداشتی ها به وفور افزایش پیدا میکنه و یکی از منابع افزایش آمار زندانی ها و بازداشتی ها هم همین قرارهای تأمین مثل کفالت و وثیقه و بازداشت موقت و رها کردن بازداشتی و فرد متهم و بازداشتی هست. و راهکاری که در اینجا وجود داره اینه که یک اراده جدی وجود داشته باشه که بین دستگاه‌های تعقیب و دستگاه‌های پلیسی مثل و دستگاه امنیتی یک فاصله قرار بده و همزمان با اون راهکار مهمتر اینه که متهم از ابتدای امر الزاماً وکیل داشته باشه و دسترسی به وکیل داشته باشه.
آقای رئیسی، آیا این خود این حرفای آقای اژه‌ای رئیس قوه قضاییه بخشیش بر نمیگرده که نهادهای امنیتی نفوذ بسیار زیادی در قضات و قوه قضاییه پیدا کردن و میتونن هر کاری رو بخوان با متهم انجام بدن؟
طبیعیه، به سادگی همین برداشت رو میشه انجام داد از صحبت آقای اژه‌ای و در عمل چنین هست. ما در عمل میبینیم که چنین هست که نه تنها دستگاه‌های امنیتی، حتی در دایره‌های آگاهی هر چیزی که گزارش می‌نویسن عمدتاً پذیرفته میشه، در حالی که ما باید توجه داشته باشیم به صراحت در قانون آیندازی کیفری اشاره شده که اصل بر صحت گزارش پلیس نیست. گزارش پلیس در صورتی گزارش پلیس دستگاه‌های امنیتی، ضابطین، مامورین اطلاعات در صورتی گزارش‌های اونها علیه متهم قابل وثوق هست که با سایر ادله جور باشه و اصل بر عدم اعتبار اونها قانون اندازه کیفری جدید گذاشته.
گفتگو با حسین رئیسی، حقوقدان و وکیل دادگستری رو میشنیدید درباره صحبت‌های رئیس قوه قضاییه. شما هم اگر در همین زمینه دیدگاهی دارید میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.